همین خدا میفرماید و من یتخذ الشیطان ولی من دون الله. وای به وقتی که کسی شیطان رو به جای خدا به ولایت خودش قرار بده، چه بلایی به سرش میاد؟ قرآن میفرماید فقط خسر خسرانم مبینا. پس ببینید تحت ولایت طاغوت رفتن چه بلایی سر انسان میاره، انسان رو مسخ میکنه از ارزش‌های انسانی، زیانی آشکار، زیانی نمایان، اینها بیچارگان عالم میشن. شیطان چه کاری براشون انجام میده؟ یعدهم، وعده میده فقط به اینها، وعده های دروغ. این که مقام معظم رهبری بارها به مسئولین، به مردم عزیز ما گفتن این وعده های شیطان همه دروغه. شیطان با اون معنای عامی که حضرت آقا فرمودن، یعنی موجودات شر آفرین خارج از وجود انسان، شیطان بزرگ، شیطان کوچک، اتحادیه اروپا، همه وعده میدن، وعده میدن. شما ببینید 70 سال 80 سال دارن به فلسطینیا وعده میدن، وعده میدن. روش شیطان اینه، اینه در قرآن آمده، یعدهم، وعده میده و یمنیهم، اونا رو مبتلا میکنه به آرزوها، پندارهای دور و دراز. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. وای بر ما، خدا در قرآن همه چی رو فرموده، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. چقدر این آیات قرآن زیباست، هر آنچه که به هدایت ما مربوطه در قرآن آمده. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، و شیطان جز غرور و فریب و دروغ وعده‌ای به انسان نمیده، همه وعده‌اش دروغه. شما ببینید بعضی افراد هم شیطان صفتن همینطورن. بعد در ادامه که دیگه اونایی که آیت الکرسی رو حفظن این ادامه رو خوب بلدن، الله ولی الذین آمنو، چقدر زیباست، الله ولی الذین آمنو، که در سوره مبارکه بقره آیه 257، اون مطالبی که عرض کردیم سوره نساء بود آیه 115 تا 120، از اینجا به بعد اول آیت الکرسیه، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی و فرمان روای مؤمنان است، اونا را از تاریکی، جهل، غرور، هوس، شرک، ظلم، نبود معرفت، دانش، حکمت خارج می کند، بیرون می آورد به سمت نور، من از ظلمات الی نور. اما اونا که کافرن، اونا که دنبال کافران هستن، اونا که فکرشون فکر کافران است، از بی بی سی و امثال هم فکر خودشون را عکس میکنن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که به آیین خدا کفر آوردن اولیا و فرمان روایانشان طاغوت هایند، یخرجونهم من النور الى الظلمات، آنان را از روشنایی، فروغ دین و حکمت و فضیلت های انسانی به تاریکی جهل و هوس میکشانند، از نور میرن به ظلمت. ولایت شیطان یک سنی خصوصیتی داره، ولایت شیطان انسان رو به اسفل السافلین منحرف میکنه و این باعث میشه که میبینید در عالم کشورهای مسلمانی که تحت ولایت شیطان خودشون رو قرار میدن، میبینید اونها رو بسیار تحقیر هم میکنه، با وعده های عجیب و غریب اونها رو میفریبه. شما در لیبی نگاه بکنید چطور حکومت لیبی رو فریفت، شما در عربستان ببینید او را گاو شیرده خطاب میکنه. ببینید اینا همش نکاتیه، روش شیطان و طاغوت چنینه. انشالله خداوند متعال ما رو از ولایت الله خارج نفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان راه و رسم.
برنامه بیان رو تقدیمتون کردیم و نکاتی درباره طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم از زبان حجت الاسلام محققیان شنیدیم، ان شاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، چند وقتی وضعیت شهرهای کشور ما از نظر ابتلا به کرونا کمی بهتر شده بود و امیدوار بودیم که کرونا سایه منحوسش رو از سر کشورمون برداره که سر و کله نوع انگلیسیش پیدا شد و متاسفانه چند نفر هم توی کشورمون درگیر کرد. در حال حاضر نکته مهم رعایت شیوه‌نامه‌ها با قدرت بیشتر و جلوگیری از تجمعات در فضاهای سرپوشیده است. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و آرامش داریم.
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ماسک استفاده شده را در سطل دردار بیاندازید. دست زدن به ماسک یعنی لمس موجی از ویروس. برای دور انداختن ماسک صرفاً بندهای آن را بگیرید.
ما باید خیلی مواظب خودمان باشیم و دیگران باشیم. حالا چرا؟ وقتی که خداوند یک نعمتهای رو بهمون داده بود ما قدرش نمیدونستیم. نعمت چی بود؟ سله ارحام، رفت و آمد، نشست و برخاست، همه چی آرامش داشتیم، آسایش داشتیم. ولی حالا که این بیماری بالاخره حالا قسمت بوده یا مقدر بوده یا عذاب الهی بوده، نمیدونم چی بگم، ولی یک پرستاری که از جون خودش مایه میذاره میگه من سفید میپوشم تا شما سیاه نپوشید، پس ما مسئولیم در قبال همه مردم.
خیلی از روی این که به اون بقیه نرسیدن که این واقعا مشکل ایجاد میکنه و از روی جهل و نادانی، عدم آگاهی که این بندگان خدا نسبت به ویروس دارن رعایت نمیکنن.
حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
نقل شده از حضرت امیر صلوات الله علیه که فرمودن لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل اونی نیست که خوب رو از بد تشخیص میده، عاقل اونیه که وقتی سر دوراهی قرار میگیره بین دو تا بد اون بهتره رو بتونه تشخیص بده. چالش اخلاقی به چی میگیم؟ به یه نابسامانی، نابهنجاری توی عرصه اخلاق میگیم. یه وقتایی چالش اخلاقی و نابسامانی به معنی آسیبیه که وارد شده. الان یک خلاف اخلاقی که داره انجام میشه. فرض کنین من مدیر یه مدرسه هستم، متوجه میشم بچه‌ها زیاد تقلب میکنن تو امتحان، یا مدیر یه اداره هستم متوجه میشم داره باندبازی یا رشوه‌گیری رایج میشه. این میشه برای من مدیر میشه یه چالش اخلاقی، باید حلش بکنم. اما معنی دومش که به معنی ابهام نظریه، یعنی من یه وقتایی تو تشخیص وظیفه دچار ابهام میشم. ببینین این بیماری 5 تا ویژگی داره حداقل. یکی سرعت و سهولت انتقالشه، با یه دست دادن ساده منتقل میشه. ویژگی دوم موندگاری زیادش روی اشیاست. ویژگی سوم دوره نهفتگی طولانی بیماریه. 14 روز میگن ممکنه شما مبتلا شدی، بیماری کاملا تو بدنته ولی اصلا هیچ علائمی آشکار نشده. ویژگی بعد اینه که تو دوره نهفتگی منتقل میشه ویروسه. و ویژگی پنجم اینه که علائمش بسیار شبیه علائم آنفولانزاست. یعنی ممکنه یه عده بگیرن و حمله بر این بکنن یه سرماخوردگی ساده از آنفولانزاست. اصطلاحا تو روانشناسی میگن اینا انکار. ای بابا یه سرماخوردگی ساده است، گلو درد ساده است، دیروز مثلا فلان چیز خورده. نکته بعدی نیاز به قرنطینه گسترده خانگیه. اما ویژگی ششم که خیلی مهمه میخوام روش تاکید بکنم، عدم یک دستی درگیری افراد مختلف جامعه. ببینید روزای اول گفتن هنوزم اینجوری ظاهرا سنین مختلف مختلف درگیر میشن با این بیماری. مثلا میگفتن جوونا و بچه‌ها کمتر میگیرن، بعدش هم گفتن کمتر فوت میکنن، مثلا 50 سال به بالاها. یعنی ببینید همینی که افراد جامعه به یک اندازه درگیر نمیشن با این بیماری، خود بیماری به گونه یکه ها، خود این عدم یک دستی درگیری مردم با این بیماری چه ابتلاش چه مرگ و میرش، ابعاد اجتماعی ویژه‌ای براش به وجود آورده. توجه به چالش‌های اخلاقی ما رو یه مقدار همدل میکنه با کسی که داره تصمیم گیری میکنه توی موقعیت‌های حساس. حالا ممکنه ما حتی بعد از توجه به چالش بازم آخرش اون تصمیمه رو تصمیم درستی ندونیم، اما متوجه بشیم مسئله ابعاد زیادی داشته، اصلا متوجه این دوراهیاش بشیم، اون آسیب‌های جدی دیگه‌ای که ممکن بود ما این کارو انجام بدیم متوجه اونام بشیم، آنگاه قضاوت بکنیم.
درود بر شما، امیدوارم که همه ما همچنان مراقب سلامتی خودمون و اطرافیانمون باشیم تا خدای نکرده شاهد از دست رفتن عزیزی نباشیم. ازتون دعوت میکنم برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز
به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن در سوالشون نوشتن: من در سنین قبل از بلوغم از پدرم پول زیادی برداشتم، الان میخوام این مبلغ رو برگردونم به گونه ای که ایشون متوجه نشه، آیا درسته یا خیر؟ پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای توضیح میدهند:
پول هایی که برداشتید بدون اجازه، اینا حلال نبوده و به ذمه شماست و باید بپردازید، ضامن هستید. الان یا باید از پدر حلالیت بطلبید و یا اون پول ها رو با احتساب تورمش به ایشان برگردونید، اگرچه خودشون متوجه نشن.
شنونده این نوشته: آیا دختر من با شوهر مادرم محرم است؟ پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین شریفی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان می کنند:
بله، ربیبه که میگن و ربائبکم اللاتی فی حضورکم تو قرآن هست، اینها محرمن، یعنی دختر زن به اون شوهر بعد از اینکه عروسی کرد محرم میشه، حالا دختر بلا فاصله باشه یا با فاصله باشه فرق نمیکنه، بنابراین به او محرمه.
کشتن حشراتی مانند مگس، مورچه و زنبور آیا اشکال شرعی دارد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این سوال گفتند:
از بین بردن حشرات و کشتن اونها به خودی خود اشکالی نداره.
اگر با کارواش و به وسیله آب قلیل نجاستی مانند بول یک بار طوری شسته شود که اثری از نجاست در آن نماند، در این صورت پاک محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
شستن شیء نجس با آب قلیل با یک بار کفایت می کنه در غیر ادرار، اما در ادرار برای اینکه با آب قلیل به اون رو بخوایم بشوریم باید دو مرتبه شسته بشه، حتی اگر این نجاست از بین بره، هیچ اثری هم از اون نباشه، کفایت نمیکنه، بلکه بعد از زوال این نجاست حتما باید دو مرتبه آب قلیل به اون رسیده باشه و جدا شد.
شنونده این نوشته: سه ماه پیش حدود 75,000 تومان پول پیدا کردم، لطفا راهنمایی کنید که تکلیفم در خصوص این مبلغ چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
خب این پول اگر که نشانه‌ای داره، مثل اینکه در کیفی هست یا مثلا در یک بسته‌بندی خاصی هست، در این صورت لازمه از همون جایی که این رو پیدا کردین در اون محل اعلام کنین. و حالا اطلاعیه یا به فروشنده و مغازه های اون نزدیکی بسپارین. اگر کسی مقداری پول گم کرده مراجعه کنه، نشونه بده و پولش رو از شما دریافت کنه. اما اگر اون پول هیچ نشانه ای نداره و شما از پیدا کردن صاحبش هم مایوس هستین، در این صورت می توانین به نیت صاحبش به فقیر غیر سید صدقه بدین.
در جایی که نماز به جا میاریم اگر عکس و مجسمه باشه، این کار چه حکمی داره؟ نماز ما در چنین وضعیتی صحیح هست یا خیر؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ معظم الله به این سوال:
در مقابل عکس و مجسمه نماز خوندن مکروه، باطل نیست، مکروه. در این جاهای بتونید یک چادری، پارچه چیزی بندازید روی اون عکس و مجسمه، بهتره. نشد نماز صحیح اما مکروه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن: من بیمه غالی بافی پرداخت میکنم و چون شوهرم وضعیت مالی خوبی نداره و نمیتونه در پرداخت بیمه به من کمک کنه، بنابراین من غالی کوچکی رو بافتم و حدود 5 میلیون آن را فروختم و مبلغ را در بانک گذاشتم و ماهیانه حدود 75,000 تومان که از سود آن میگیرم بابت بیمه این مبلغ را پرداخت میکنم. آیا به این پولی که سپرده گذاری کردم خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید.
غالی بافته شده درآمد شماست. از روزی که اولین غالی رو فروختید اون تاریخ هر سال سال خمسی شماست. به اون روز که میرسید ببینید از پول فروش غالی ها یا سود حلالی که از طریق بانک یا غیر بانک به دستتون میرسه، هم فروش غالی ها هم درآمدهای دیگه، چیزی باقی مونده یا نه. اگر چیزی باقی مونده بود باید خمسش رو بدید و اگر نمونده بود خب لازم نیست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی پرسیده: خواندن داستانهای تحریک‌آمیز برای زن یا مردی که متأهل هستند از نظر شرعی گناه دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه گفتند:
اگر موجب انحراف و فساد باشه، بله جایز نیست و نباید خوانده بشه.
از شهرستان تماس میگیرم. یه سوال شرعی داشتیم. مقلد مقام معظم رهبری هستم. این زلزله نماز آیات چه میکنیم؟ پس لرزه هاشم نماز آیات دارن یا خیر؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
هر پس لرزه خودش زلزله حساب میشه. این زلزله ها و پس لرزه ها هر کدومش رو آدم ها احساس کنن، مکلفین احساس کنن، نماز آیات باید براش بخونن، هر کسی که احساس کرده. اونایی که احساس نکردن اگر در زمانی که نزدیک زمان زلزله است، در زمان متصل به زمان زلزله، اگر علم پیدا کرد بهش خبر بدن و علم پیدا کنه، برای اونها هم باید نماز آیات بخونه. اما اونی که زمان زلزله خودش حس نکرد زلزله رو و در اون زمان نزدیک به زمان زلزله، متصل به زمان زلزله هم خبر نشد و علم پیدا نکرد، نماز آیات واجب نیست. در پس لرزه ها ممکنه چند تا پس لرزه متصل به هم باشه که ما یک پس لرزه احساس کنیم، بعد مثلا زلزله نگاری بیاد بگه که 5 تا 6 تا 10 تا زلزله در این زمان اتفاق افتاده. اینایی که به هم متصل بودن همشون یک زلزله حساب میشن، چون ما یه دونه حس کردیم و یه نماز آیات براش کافیه، اگرچه زلزله نگاری اینا رو 10 تا زلزله حساب کنه. مثلا ممکنه لرزه نگاری اعلام کنه که مثلا 500 تا 600 تا 1000 تا پس لرزه داشتیم. خب همه اینا رو که همه حس نکردن، ممکنه 100 تا شو 200 تا شو حس کرده باشن. همونایی هم که حس میکنن ممکنه زمانی که پس لرزه است یا خواب باشن یا تو وسیله نقلیه‌ای باشن، در حال حرکت باشن و اینو حس نکنن و در زمانی هم که متصل به زمان زلزله است بهشون خبر داده نشه، خبر نشن، یه چند ساعتی، یکی دو ساعتی بعد خبر بشن، اینا خب لازم نیست نماز براش بخونن، اما اونایی که حس کردن یا نزدیک زمان زلزله خبر بهشون دادن اینا نماز باید خونده بشه، اونم زلزله‌ای که مستقل باشه، یعنی ما یه زلزله مستقل حس کنیم، نه چند تا زلزله‌ای که متصل به هم بوده و ما یه دونه حس کردیم مثلا برای این چند تا نماز بخوایم بخونیم، نه این یه دونه مستقل حساب میشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
خانمی مؤمنه‌ای که در سن 80 سالگی از دنیا رفته، آیا فرزندانش اجازه دارن عکس با حجاب مادرشون رو در پروفایل گوشی تلفن همراهشون قرار بدن؟ این کار از نظر شرعی ایراد نداره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
اگر این کار هیچ مفسده‌ای نداشته باشه، خب پیرزن مؤمنه‌ای هست که عکسش رو روی گوشیش گذاشته این آقا یا این خانم، و اگر نامحرمی هم ببینه، هر نامحرمی، هیچ مفسده‌ای نداره، در این صورت اشکال نداره، اما اگر مفسده‌ای داشته باشه ولو مفسده کم، جایز نیست.
آیا حقوق بگیران هم باید خمس بپردازند؟ این سؤال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
این حقوقی که دریافت میکنین مثل سایر درآمدهاست، هر وقت هزینه نشد و سر سال خمسیتون رسید باید خمسش رو پرداخت بکنید.
زمان قضای نماز ظهر و عصر چه موقعی است؟ فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
وقت شروع نماز مغرب وقت قضا شدن نماز ظهر و عصر. البته کسی که نماز ظهر و عصرش رو نخونده، 4 رکعت به اذان مغرب که شد وقت اختصاصی نماز عصرش میشه، و حتی اگر نماز ظهرش رو نخونده در این 4 رکعت ابتدا باید نماز عصرش رو بخونه و بعدن نماز ظهرش رو قضا کنه.
لطفاً درباره غسل بدن از وضو توضیح دهید. آیا چنین غسلی وجود دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
البته این غسلی که بدل از وضو باشه نیست، تیمم بدل از وضو هست و تیمم بدل از غسل هست، ولیکن یک غسل هست که احتیاج به وضو نداره، نه اینکه بدل از وضو باشه، و اون غسل جنابته که همه فقها قبول دارن که غسل جنابت تا مادامی که باطل نشده احتیاج به وضو نداره.
بعضی از چوپانها گوش سگ را میبرند، آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستن و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
اگر عرفاً حیوان آزاری حساب بشه جایز نیست، اما اگر حیوان آزاری حساب نشه و مثلا هدف عقلایی داره میخوان علامت گذاری کنن یا هدف دیگه ای دارن، خب من وارد نیستم، ممکنه یه هدف عقلایی دیگه ای داشته باشه، اگر هدف عقلایی داشته باشه و حیوان آزاری حساب نشه اشکال نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرانقدر. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشید به پاسخ سوالات شرعی خودتون دست پیدا بکنید. خدمت علاقمندان این برنامه عرض میکنم ساعت 17 امروز بازپخش این قسمت از برنامه زمزم احکام انشالله تقدیمتون خواهد شد. خب دوستان عزیز، چند روزی از ماه شریف رجب میگذره. آرزومندیم که طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشه و دعا میکنیم که در این ایام و لیالی مبارک بیش از پیش مشمول رحمت بی انتهای الهی قرار بگیریم.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میده.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب.
اذا سألک عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من درباره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بدی: فإنی قریب، من نزدیکم.
إنی قریب، نزدیکتون هستم. صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ انی قریب.
و انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعا.
اینی قریب، من نزدیکم به همه موجودات. بین من و بین آفرینش من بعدی نیست. قریب، عجیب دعوت الدعا. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
اجیب و دعوتت دای ازاد آن، وقتی خانند صدایم می کند جوابش می دهم.
من سواک یزیل ومن ادعوه مضطرا یجب.
خدایا من چقدر خوشبختم که تو را دارم، صدایت میزنم تا لحظه هایم را زیبا کنی. به نام تو و به عشق تو آمدم، خودت فرمودی بخوانید مرا.
صدایی مرا به سویت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
قهر
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي.